أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان فيبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعضی از مطالب گذشته درباره سخنان جناب فخرالرازی است. بنابر اینکه کلمه میزان که تکرار شده است 3 بار تکرار شده در وضع المیزان، لا تطوف المیزان، لا تخسر المیزان، هر کدام به معنای خاص باشد، لذا به ضمیر اکتفا نشد اسم ظاهر آوردن. ایشون میگوید این نظیر فتبع قرآنه ان علینا جمعه به قرآنه ولو ان قرآنن سویرت به الجبال، که 3 بار کلمه قرآن تکرار شد اما در هر جا به معنای خاص است. در آیه که دارد ان علینا جمعه به قرآنه مصدر است، فتبع قرآنه به معنی مغرب است، ولو ان قرآنن سویرت بالجبال یعنی مجموعه این کتاب. لذا 3 بار تکرار شد و اسم ظاهر آورد و زبیر نیاورد به معنام. بنابر اینکه این کلمه میزان که 3 بار تکرار شد در هر جا معنای خاص خودش داشته باشد، شبیه اون 3 آیه است که قرآن 3 جا تکرار شد، هر جا معنای خاص خودش دارد. مطلب دیگر اینکه والسماء رفعها و وضع المیزان، میزان در مقابل سما نیست. والسماء رفعها در مقابل والارض وضعها است. منتها ذکر میزان در بین الارض و سما برای اهمیت مسئله است، نه برای تناسب بین وضع میزان و رفع سما باشد. رفع سما در مقابل وضع ارض است و وضع میزان برای اهمیت قسط و عدل است که در وسط ذکر شده است. مطلب بعدی در جریان رب المشرقین و رب المغربین، گرچه وجوهی گفته شد اما ظاهرش هم مشرق سیف و مغرب سیف، مشرق شتاب و مغرب شتاست. اگر به لحاظ کرویت عرض باشد، چون چندین جور میشه زمین را تقسیم کرد، هر لحظه یک نیم کره حضور دارد، گرچه اون سیف و شتا هم این چنین هست، ولی بالاخره رب المشرقین و رب المغربین در برابر رب المشارقی که در سوره مبارکه صافات آمده خودش نشون میده که این امر نسبی است و اون امر واقعی است. یعنی ما تو عالم مغرب نداریم، یه امر وجودی باشه به نام غروب نخواهیم داشت. وقتی امر وجودی نبود مربوبم نیست، ربم ندارد، این تقلیب است. وگرنه امر عدمی رب نخواهد داشت. اونی که رب دارد امر وجودی است و اون امر عدمی به تبع امر وجودی است. و اگر در قرآن کریم در سوره فرقان و مانند آن برای سایه هم رب قائل شده است، این به تبع اون شاخص است. فرمود می‌بینید کیف مد ذل سایه را امتداد داد. سایه امر وجودی نیست. اگر نوری باشد بر شاخصی بتابد که این شاخص شیشه‌وار نباشد، نور را به پشت سر بر نگرداند، یک جایی که نور به اون نمیرسد در حقیقت امر عدمی است، به عنوان ظل ترقی میشود. و چون ظل تابع نور است، مربوب به تبع است نه مربوب بر است، ممدود به تبع است نه ممدود بر است. و بود علم ترا کیف مد ظل، خدا سایه را امتداد داد. سایه از نتابیدن نور نشأت میگیرد، انتظام میشود. جایی که نور نمیتابد سایه را انتظام کنیم، جایی هم که شمس نیست غروب انتظام کنیم. پس مربوب بودن غروب به تبع است، مربوب بودن سایه به تبع است. و اگر چون که بخواهد رب المشرقین باشد و رب المغربین، در حقیقت بالاصاله مال مشرق است و به تبع مال مغرب. وقتی ظل وجود نداشت، غروب وجود نداشت، امر عدمی بود، امر عدمی نه زمان دارد نه زمین، پس به تبع خواهد بود و اساس مشرق است. و بیانگر همه این حرفا همون آیه 5 سوره مبارکه صافات است، رب المشارق. با اینکه در بخشای از قرآن فرمود او رب المشارق و المغارب است، در جنبندی نهایی در سوره مبارکه صافات آیه 5 فرمود رب المشارق. اگر غروب امر عدمی بود، ما مغرب هم نخواهیم داشت، نه زمان میتواند زمان مغرب باشد، نه مکان میتواند مکان مغرب باشد، الا به تبسایی هم همینطور است. بنابراین حرف نهایی را سوره مبارکه صافات دارد که فرمود ما مغربی تو عالم نداریم، رب المشارق. آیه 5 سوره صافات این است: و صافات صفن فزاجرات زجدن فتاریات ذکرن ان الهکم الواحد رب السماوات والارض و بینهما و رب المشارق. اون رب المشارق و المغارب که قبلا خونده شد در سوره دیگه است. حرف نهایی را آیه 5 سوره مبارک صافات دارد که ما اصلا مغرب تو عالم نداریم. از نتابیدن شمس عنوان غروب انتظام شود، وگرنه غروب امر عدمی است، سایه امر عدمی است. وقتی امر عدمی شد، نه زمانی دارد به نام زمان مغرب، نه مکانی دارد به نام مکان مغرب. حرف نهایی را همون آیه 5 سوره مبارکه صافات دارد که رب المشارق بدون مقابل. خب در جریان بحرین فرمود مرج البحرین یلتقیان، وجوهی درباره این بحرین گفته شد که یکی دو وجه در بحث دیروز اشاره شد. اگر ما نهرهای بزرگ مثل فرات را در یاد بدانیم، این التقا و برخورد فرات با خلیج فارس با اینکه برخورد مستقیم نیست، به اون صورت بینشون حاجز هست، شاید بتوان گفت. و از این جهت که دریای نیل تعبیر قرآن کریم از فضل لهم طریقا فی البحر یبسا، این رود بزرگ نیل را قرآن دریا میداند. گاهی یم تعبیر میکند، گاهی دریا تعبیر میکند. گاهی در جریان قصه موسی کریم به مادرش میفرماد به این که ایرو بگذار در یک صندوقچه، او رو به دریا بنداز و دریا مأمور است که او را ببرد در جایی که ما دستور دهیم. فلیلقه الیم، از این رود عظیم نیل گاهی به یم تعبیر میشود، گاهی دریا تعبیر میشود. فضرب لهم طریقا فی البحر یبسا، اگر ما از این رودهای عظیم بتوانیم به بحر یاد کنیم، این اگر چون چه به بعضی از دریاها بریزد، وقت مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، توجیه خاص خودش پیدا میکند. یعنی یه دریایی به طرف دریای دیگر حرکت کرده است که مرجه به معنی ارسله باشد، نه مرجه به معنی اختلطه. عمده آن است که فرمود یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. اینا به زحمت افتادن که از این دو دریا لؤلؤ و مرجان بیرون نمی آید. غواص ها از دریای آب شیرین لؤلؤ و مرجان در نیاوردن. این استقصاء کامل می خواهد از کجا که در سراسر جهان اینا غواصی کردن لؤلؤ و مرجان در نیاوردن. بعد چون برشون مسلم شد به زعم اینها که اون بهره عذب لؤلؤ و مرجان ندارد، تصنیه را اینجا توجیه کردن که یخرج منهما، چون اینها با هم متحد می شوند می شود از این مجموع لؤلؤ و مرجان گرفت، مثل آیه سوره انعام که فرمود یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم، مثل اینکه به مرد و زن خطاب می شود، پیامبری از شما آمد. به جن و انس خطاب می شود، پیامبری از شما آمد، با اینکه پیامبر از انس است و پیامبر از مرد است. اینجا هم یخرج منهما مصحح تثنیه همون اتحاد است. وجه دیگری که گفته شد این است که در تولید و پرورش لؤلؤ و مرجان آب شیرین سهم تعیین کننده دارد، نظیر ازدواج مذکر و مؤنث است. اما همه اینها توجیهاتی است برای این تثنیه. ولی در سوره مبارکه فاطر آیه 12 این است، فرمود به ما یستوی البحران هذا عذب فرات. فرات نام یک رودخانه نیست، یعنی آب شیرین. و اگر به اون چرا که در شمال شرقی کربلا می‌ریزد و از دجله به اون سمت می‌آید فرات گفته شد، برای اینکه آب شیرین دارد، وگرنه فرات به معنای اسم نهر خاصی نیست. هذا عذب فرات سائق شراب و هذا ملح اجاج، اما و من کلن تأکلون لحما طریا، از هر دو دریا و از هر دو آب شما ماهی گوارا و تازه میگیرید یک، و تستخرجون حلیتن تلبسونها، یعنی من کلن و من کلن تأکلون لحمن تریا یک، و تستخرجونه یعنی من کلن تستخرجونه. حالا کی آمده تمام آب شیرین عالم رو وجب زده و غواصی کرده و درش لؤلؤ و مرجان ندیده تا ما بگوییم که این مخصوص آب شوره؟ پس بنابراین اگر برای ما ثابت نشد که دریای شیرین و آب شیرین لؤلؤ و مرجان نمیدهد، اون وقت ناچاریم به عهد الوجهین توجیه کنیم، بگیم چون اینها با همان اتحاد مصحح این نسبت است، یک تأثیر خاصی که دریای شیرین نسبت به دریای شور دارد در پرورش و نگهداری لؤلؤ و مرجان، دو از این جهت منهما گفته شد. اما وقتی آیه سوره مبارکه فاطر میگوید من کلن تأکلون لحمن، یعنی هم دریای شیرین آب شیرین ماهی دارد، هم دریای شور، و تستخرجون، یعنی من کلن تستخرجون حلیتن، چون لؤلؤ و مرجان که انسان به گردن یا گوشواره یا به دست آویزان میکند، این لبس دیگه، میگن لبس خاتم پوشیدن انگشتر طلا بر مرد حرام است، تعبیر به لبس میکنن دیگه، اصطلاح فقهی هم همینه دیگه، این یه نحوه پوشیدنیست دیگر. میگن لبس خاتم ذهب بر مرد حرام است، کتاب فقهی اصطلاح لبس دیگه. فرمود و تستخرجون حلیتن تلبسونها، بنابراین ظاهرش این است که اونها هم بالاخره لؤلؤ مرجان دارن. حالا برخی ها لؤلؤ را بزرگتر از مرجان دانستن، بعضی ها مرجان را، اما گفتن اونی که بیشتر به بهتر لؤلؤ میپروراند خلیج فارس است. خلیج فارس مرجان دارد، اما لؤلؤ در خلیج فارس بهتر تربیت میشود تا نهرهای دیگر یا بحرهای دیگر. خب اگر ظاهر آیه 12 سوره مبارکه فاطری است که من کلن تأکلون لحمن تریا و تستخرجون هلیتن تلبسونها، ها دیگه ما مصححی برای تصنیه لازم نداریم، از کل واحد اینها هم لولو مرجان استخراج می شود، جواهر استخراج می شود، منتها در بعضی کمتر در بعضی بیشتر. این می تواند مصحح تصنیه باشد. البته وجوه دیگری هم باز ممکنه تو بحثای دیگه تر بشه. یخرجو منهما اللؤلؤ و المرجان، اما یخرجو نه یعنی خود به خود رو آب میاد. اون چه که در سوره مبارکه فاطر آمده است یعنی شما قواسی میکنید و استخراج میکنید. این تستخرجونه که فعل مضارع است و صبغه اخباری دارد، روح انشائی دارد، یعنی فستخرجو منه، برید از دریا این گوهرها را در بیارید. همونطوری که گفتن سیرو فی الارض فانظرو، گاهی میگن تو دریا برید و اقتصاد رو تأمین کنید. این طور نیست که همچنین خود دریا این لؤلؤ مرجان را بیاره تقدیمتون بکنه. این تستخرجونه یعنی فن غواصیات بگیرید، برید تو دریا، مشکل مالیتون را حل بکنید. ما در دریا روزی شما را فراهم کردیم، در صحرا روزی شما را فراهم کردیم، همون هیچ موجودی نیست که من روزی او را تعیین نکرده باشم. این چه خداییست؟ این بارها ملاحظه کردید آیه 6 سوره مبارکه هود میفرماید تمام ما را اقرب آیله منم. ما تعجب میکنیم تو این مملکت عده فقیرن، گرسنن، حاشیه نشینن، فقط هیچ ماری نیست، هیچ اقربی نیست، شما را چه کار دارید فرون خرس قطبی حرام گوشتت و نجس العین؟ این آیله منه، من موظفم روزی او رو تأمین بکنم. این آیه 6 سوره مبارکه هود همین دیگه. علی الله رزقها، با علی تعبیر کرده، فقط من موظفم این قرصای قطبی را، این حرام گوشتا را، این نجس العین رو روزی بدم و میدم. حالا 6 ماه او خوابه یا بیداره این دیگه به شما مربوط نیست. فلان مار، فلان عقرب، اینا سمیان به شما مربوط نیست، اینا آیله منن، پرونده دارن، روزی اینا رو مشخص میکنن. چجور میشه که یک کشوری با همه این مکتبهای دقیق و رقیق علمی و داشتن نعمتهای فراوان بازی عده فقیر داشته باشیم و کمیته امداد بخواد اینا تأمین بشن؟ نه، مطلق دیگه. غرض این که این چنین نیست که اونها رو شامل نشه. ما اگر بخوایم فتوا بدیم که در دریای شیرین لؤلؤ مرجان و عمل نمی آید، فحص جهانی میخواد. کی همچه فحصی کرده؟ اون اطلاق که شاملش میشه، تستخرجون از همه هلیتن، این هلیه را، این زیور را استخراج بکنید. خب دریای شیرین لؤلؤ نداره، مرجان نداره، چی داره؟ یه گوهری داره بالاخره. اون گوهر رو هم اینا نتونستن ثابت کنن. میگن دریای شیرین فقط ماهی داره، دریای شیرین گوهر ندارد. خب این هم میگن دیگر، با اینکه آیه سوره فاطر داره من کلن از هر دو تأکلون لحمن تریا یک و تستخرجون هلیتن، پس احتمالش هست. وقتی احتمالش بود، ما دلیل نداریم بگیم این اطلاق رو شامل نمیشه. این اطلاق هست، این احتمال هست، اونجوری که ما فحص نکردیم. پس ظاهر آیه یخرجو منهما را به همین ظاهر عمل میکنیم، مگر اینکه کسی تمام دریاهای عالم را غواصی کرده باشه و تمام دریاهای آب شور را و تمام نهرهای آب شیرین را بررسی کرده باشه علی وجه الارض و هیچ گوهری نیافته باشه، این هم چه کاری که مقدور کسی نیست. حالا که ما اگر بخواهیم بگوییم هلیه شامل لؤلؤ مرجان نمی شود، فحص بالغ میخواد. که در هیچ آب شیرینی لؤلؤ مرجان نمی شود، چون اطلاق که می گیره. اون فحص هم که نکردیم، اون وقت دلیل ندارد که ما بگیم یخرج منهما الا ولابد مال آب شوره. ممکن در آب شور بیشتر باشه، ولی ما اصرار داشته باشیم که این منهما مصححش یا اتحاد است یا اثرگذاری آب شیرین در آب شور. سوره مبارکه نحل آیه 14 او نمیتونه شاهد باشه، چون او در سوره فاطر مشخص کرده بحر فرات عذب و بحر نیل، اما اینجا دارد هو الذی سخر البحر. ممکن قائل بگوید این هم ملح و اجاجه، اما سوره فاطر به صراحه میگوید دریای شیرین و دریای شور، آب شیرین و آب شور. لذا آیه 14 سوره مبارکه نحل مقام ما رو شامل نمیشه. و هر تقدیر باز ممکنه وجوه دیگری باشه که بعد مطرح بشه. یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، یعنی با استخراج شما یخرج، وگرنه خودش خود به خود بیرون نمی آید. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اینا ضمن اینکه نعمتهای الهی رو بشمرد، کیفیت بهره برداری اینها رو ذکر میکند. فرمود یکی از نعمی که مربوط به دریاست، گاهی ذات اقدسه را خود دریا را آیه می دوند، گاهی کشتی های روی دریا را آیه می دوند و اینها را نعمت می شمارد. فرمود و لحل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، همونطوری که کوها روی زمین برجستن علامتن، کشتی های بزرگ هم روی دریا علامتن، همانند کوهن. کشتی ها را ذات اقدس اله جا و جا میکند، جاری در بحر است، با باد اینها را از جای به جای دیگر منتقل میکند، که در بحث های دیگر فرمود ما ریاه را مأمور کردیم که این کشتی های بزرگ را، حالا حامل بار یا حامل مسافر یا حامل هر دو، از جای به جای دیگر منتقل کند. و این هم نعمتی است شما که از این سمت دریا به اون سمت دریا یا به جزایر میرسید و برکت همه این نعمتهای الهی. و لهل جوار المنشآت فی البحر، این دیگه بحر شیرین و اجاج ندارد، کل اعلام، اینا مثل کوه علامت روی آبند. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اما تمام اینها را میفهمد که باید بدانید اینا نعمی است که شما اینجا زندگی میکنید، هیچ کدام از این نعم را با خودتون نمیبرید. چیزایی که مربوط به این عالم است به شما گفتیم، چیزایی که مربوط به اون عالم است هم گفتیم و میگوییم. اونجا یه حیاتی هست، زندگی جاودانه هست، یک زندگی دائمی هست، یه سلسله لوازمی دارد، اون لوازم اینجا باید تهیه کنید. هیچ کدام از اعمال اینجا اونجا ظهور ندارد، اونجا کسب نیست، اونجا کار نیست، اونجا درس و بحث نیست، اونجا تکامل علمی هست ولی تکامل عملی نیست که کسی کاری بکند، یه عبادتی بکند، یه فیضی ببرد بالاتر بیاید، این همچه کاری ممکن نیست. هر کسی هر چه اینجا به همراه دارد میبرد، البته اگه آثار خیر داشته باشد، یعنی قطعه و عمله الا ان سلاس به مانند آن، آثارش به او میرسد. اما اونجا تکامل عملی داشته باشد، یعنی عبادتی بکند، یه نمازی بخوند، یه روزه بگیرد، یه ذکری بگد، ثوابی ببرد، بالاتر برود، این چی نیست. الجوم عملان ولا حساب و قدن حسابان ولا عمل. اما تکامل علمی هست، خیلی از مسائل است که یکی پس از دیگری برای انسان کشف می شود، خیلی از فضائل عملی هم است که به دنبال از آثار آدم به او می رسد که چون ینقطع عمله الا ان قضا. اما خود او بخواهد یک کاری انجام بدهد، فیضی ببرد، این دیگه ممکن نیست. فرمود فبأی آلاء ربکما تکذبان، کل من علیها. بالاخره منظور نیست که اگه چیزی موجود فر ارض بود فانی نمیشه و علل ارض بود فانی میشه، چون کل زمین بساطش برچیده میشه برابر سوره مبارکه ابراهیم، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات در اون نفخ صور همه رخت برمی‌بندن، حالا چه فعل عرض باشه چه علل عرض باشه. اما چون انسان ها علل عرض زندگی میکنن، فرمود هر که بر روی زمین هست این فانیست. منتها ما به حسب ظاهر ای رو به برزخ و عالم قیامت و اینها معنا میکنیم، بگیم که بالاخره انسان رخت برمی‌بنده. اما مستحضری که استعمال مشرق اگر اختلافی هست درباره من قضا عنه المبده است و این نسبت به آینده این در کل مجاز دیگه. وقتی گفتن فانیست، اگر گفتن زید قائم است یا زید عالم است، متلبس بالفعل رو که شامل میشه. نسبت به آینده اگر الان نباشه در آینده باشه، یقینا مجاز استعمال مشتق در معنی تلبس و بعدو این در کل مجاز دیگه. اگر اختلافی در اصول یا غیر اصول، البته اول در غیر اصول بود بعد به اصول را پیدا کرد، اگر اختلافی هست که آیا حقیقت است یا مجاز، در من قضا عنه المبده است نه من یتلبس و بعدو. این فانی به چیک معناست؟ فانی چه اسم فاعل باشه، چه صفت مشبهه باشه به وزن اسم فاعل، بالاخره مشتقه. این یا باید الان متلبس باشه یا نسبت به گذشته بود مجاز است. نسبت به آینده یقینا مجازه. معنای کل من علیها فان این نیست که آینده فانی میشن، هم اکنون فانی هم. اونی که حی است و ظاهر است و موجود است چیز دیگر است که این آیت آن است. وگرنه غیر خدا ذاتن هر چرا نگاه کنید فانی است. یک شیء دیگری زنده است که ما اون شیء دیگر را اشتباه میکنیم، خیال میکنیم زید زنده است. کل من علیها فانن، یعنی همکنون فانی است، نیست یفنا. و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام. وجه الله همچه نامتناهی است. درست از خدا ذو الجلال و الاکرام است، اما در این آیه نفرمود و یبقى وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، فرمود ذو الجلال و الاکرام، یعنی وجه الله ذو الجلال و الاکرام است. و اگر به ذوات قدسی اهل بیت عرض بکنیم شما وجه اللهید، بدون تعارف اینها مظهر ذو الجلال و الاکرامند، همه کمالات ذاتاً مال اوست. اما مظاهر الهی که اسمای الهیان، کلمات الهیان، اونها هم ذل جلال و اکرامند، چون عین وجه الله الذی یتوجه به الاولیا. اگر انسان کامل مثل حضرت علیه السلام وجه الله هست که هستند، خود وجه الله ذل جلال و اکرام است. ما اگر بخوام بگیم این نعت مقطوعه، این خبر است برای هوه مزمر، این دلیل میخواد، یه تکلفی است که بر آیه داریم تحمیل میکنیم. بله اگر شاهدی داشته باشیم میگیم این نعت مقطوعه، صفت برای وجه نیست، هوه مقدم است و مقدر، و این خبر است برای اون هوه مقدم محذوف که هوه یعنی رب ذو الجلال و الاکرام است. اما خب اینو دلیل میخواد. ظاهر آیه این است که و یبقى وجه ربک، که این وجه ذو الجلال و الاکرام است نه رب. رب منشأ این وجه است، البته او به نحو ازل و ابد به ذات ذو الجلال و الاکرام است. این تعجب نداره. شما ببینید رؤوف رحیم را قرآن کریم وصف وجود ذات اقدس اله میدونه، تو دعای نورانی و اسماء جوهرشان کبیر به سایر ادعیه ذات اقدس اله را ما رؤوف رحیم میدونیم، اما همین رؤوف رحیم را در بخش پایانی سوره مبارکه توبه وصف پیغمبر فرمود بالمؤمنین رؤوف رحیم، همین پیغمبر. خب با این که رؤوف رحیم از اسماء حسنا است که درباره ذات اقدس اله میگیم دیگه، پس میشه اسمی که مال ذات اقدس اله هست به مظاهرش داد، اونها مظهر رؤوف و رحیمن. فبود اون چی که سخت است، یعنی اگر گرانی دارید، بیکاری دارید، واقعا بر پیغمبر سخت است، او غصه میخورد. این آیه رو نگاه کنید، دین از این شیرین تر و شیباتر و لذیذتر. در پایان سوره مبارکه توبه، اگر یک کسی بیکار بود و از مالیش ضعیف بود، مشکل مالی داشت، مشکل فقر و فلاکت داشت، دستش به جایی نرسید، واقعا پیغمبر رنج میبرد و غصه میخورد. آیه 128 سوره مبارکه توبه این است: لقد جاءكم رسول من انفسكم عزیز علیه ما عنتم. این ما مای مصدری است دیگر، عنت یعنی رنج، درد شما، رنج شما برای او خیلی سخت، او غصه میخورد. این یعنی چی؟ این آیه معاذ الله مال گذشته است، یعنی همون زمانی که خود پیغمبر زنده بود این بود، یا الیوم هم شامل میشه. حالا اگر حضرت غصه میخوره وجود مبارک ولی از چطور؟ فقط برش سخته. آدم اگه بچهش نداشته باشه خب برو سخته دیگه. عزیزان علیه یعنی عزیزان علیه، امام مستری هست دیگر، یعنی عنت، رنج، بیکاری، غصه، نداری شما برای حضرت دردآوره. نه تنها او دعا میکنه، این قرآن عزیزان علیه ما انتم حریصان علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. الان ما هیچ پناهگاهی هم غیر از این خاندان نداریم، الحمدلله.